بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سند حقایق چه حقایق عالم تکوین، یعنی جهان هستی، و چه حقایق عالم تشریع، یعنی مسائل دینی، الهی، انسانی، قرآن مجید. قرآن یه اسمش حق، حق یعنی یه واقعیت ثابت و پابرجا. برای نمونه براتون عرض بکنم، از زمان نزول قرآن تا امروز نظر دانشمندان در شرق و غرب نسبت به عالم طبیعت بسیار فرق کرده، تفاوت پیدا کرده. هر دوره‌ای، هر زمانی، هر وقتی دانشمندانی که مشهورن، معروفن، یه نظری راجع به عالم هستی دادن، بعدیا اومدن گفتن اون نظر درست نیست، بعدی های اونا هم اومدن گفتن این نظر درست نیست. در روزگار ما که یه مقدار نه کلش نظرها صحیح بودنش، درست بودنش با کمک ابزار علمی ثابت شده، یعنی دیگه عوض نمیشه، این نظرهای ثابت شده رو 15 قرن قبل در مکه که آب پیدا نمی شد، درخت پیدا نمی شد، سبزی پیدا نمی شد، امیرالمومنین می فرماید شما عرب ها آب خوردنتون آبای جمع شده تو چاله های بیابون بود که قورباغه و سوسمار تو این آبها بود و شما می خوردید. یه دونه کلاس در مکه نبود، یه دونه. خب خود امیرالمومنین اون محیط رو دیده بود، اونجا به دنیا آمده بود. می فرماید شما یک نفر نداشتین که بتونه خطا رو بخونه، یه نفر، یک نفر نداشتید که بتونه با دستش یه خط بنویسه. آیات مربوط به جهان هستی در این شهر نازل شد و امروز شما اگه حوصله کنید، کتاب ببینید، سایت ببینید، میبینید که نظریات ثابت شده درباره نظام عالم هستی با آیات نازل شده 15 قرن قبل یک معنی حق بودن قرآن. رسول خدا 13 سالی که مکه بودن در برابر موج وسوسه ها، تردید ها، شک ها، نظردهی ها با چی جواب مردم رو می دادن و مردم قانع می شدن و گاهی هم مسلمون می شدن؟ با آیات قرآن. گاهی هم که مسافرهای بیرون، بعضی مسافرهای بیرون آدم های موقری بودن، آدم های با ادبی بودن، مثل سعد ابن زراره، امثال اینا وقتی میمدن مکه تو مسجد الحرام پیغمبر رو میدیدن، اولین سوالشون این بود که چی میگی؟ عاقل بودن، میخواستن بفهمن حرفا راسته، درسته، غلطه، نادرسته. این اسعد ابن زراره وقتی از پیغمبر پرسید تو این شهر چی میگی به مردم، پیغمبر اکرم 3 آیه از سوره مبارکه انعام برای اسعد ابن زراره خوندم، 3 آیه. حدوداً آیات 152 3 تقریباً سوره انعام. اگه بعد منبر حوصله کردید هر 3 آیه رو ببینید، در این 3 آیه پروردگار عالم 9 پیشنهاد و برای زندگی سالم داده. 9 پیشنهاد. چه میشه گفت این 9 پیشنهاد اولین پایه‌های قانون اساسی دین خداست. یکی دو سه تاشو برای نمونه براتون بگم. همینا بود که آدمای با انصاف و عاقل رو وادار میکرد دین رو قبول بکنن. میدیدن عجب فرهنگیه، عجب دینیه، عجب پیشنهاداییه. یکیش این بود، کاری که در عرب جاهلی قبل از پیغمبر اکرم این نقل و نبات رواج داشت، آدم کشی. خیلی هم راحت آدم می کشتن. می اومد پیش طرف می گفت من این پول رو می خوام، این اسب رو می خوام، این شتر رو می خوام. می گفت اینا مال خودمه، دارم باهاش زندگی می کنم. می کشتش و هر بدوش می گفت. آدم هایی بودن در مکه 3 تا 2 تا 4 تا، من در 5-6 تا کتاب دیدم تا 9 تا دخترای خودشون رو زنده به گور کرد. این مردم عرب قبل از بعثت یه حرف از این 9 تا حرف این 3 تا آیه این: ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. فرمود یه حرف من که در حقیقت قرآن خوند اینه که بیگناه رو نکش. اگه بنا به کشتن کسی باشه بگذاری جرم به اندازه جریمه قتلش ثابت بشه. میخوای بکشی با حق بکش. پدرتو کشته، برادرتو کشته، اگر این کشتن به ناحق بوده خب شما حق داری قاتل رو بکش، اما اگه اون کشتن به حق بوده نه، نباید بکشید کسی رو، چون کاری که جریمش کشته شدن باشه و اعدام باشه نکردی. یه حرفش بود که اومد گفت خون مردم ارزش داره. یه چیز بی قیمتی نیست که هر وقت دلتون میخواد شمشیر بکشین، خنجر بکشین، مردم رو بکشین. و جالبتر از این که در آیات دیگره که مردم رو به ناحق نکشید، اگر بنا باشه به حق بکشین، اگر گذشت کنید بهتر. من نمیدونم رسول خدا با این وحشی ها چی کار کرد که اینا رو رسون به حدی که صاحب خون می اومد از خون پدرش یا برادرش گذشت میکرد. یه روایت جالبی براتون بخونم. اصلا تو هیچ فرهنگی در کره زمین همچین حرفی نیست. یه جوان توانمند موچه یکی رو گرفته بود میکشیدش اووردش پیش زین العابدین. گوه آقا این بابای منو کشته، من میخوام بکشمش. خوب حق بود، به ناحق پدری رو کشته، ولی یه دم یعنی صاحب خون پسرش به زین العابدین طبق قرآن میگه من میخوام بکشمش. ائمه امام عادت نداشتن که به سرعت داوری کنن. اعماق مسائل رو بررسی میکردن بعد حکم میدادن. همینجوری نبود که حالا بابا تو کشته ببر بکشش، نه. امام چهارم فرمودن این قاتل بابات حقی به گردن تو نداره، یعنی برات به کار خیری نکرده، یه مشکلی رو حل نکرده، یه وامی بهت نداده، یه گرهی رو از زندگیت باز نکرده. یه خود جوونه فکر کرد گفت چرا ابن رسول الله، یه حقی به گردن من داره این قاتل. فرمود حقش و یه مدتی این منو درس داده، من بی سواد رو درس داد، من چیز یاد گرفتم. آدم نمیدونه درباره این دین چی بگه، بگه زنده باد اسلام، ای باری کلو اسلام، چی بگه که بی عرضه. من که هیچی پیدا نمی کنم که بگم به اسلام بی عرضه. امام فرمود این حق درس دادن به تو که جهل تو رو برطرف کرده، تو رو با سوادت کرده در همون حدی که درس داده، ارزشش از خون بابات بیشتره. گواه و بخشیدمش، قاتلم آزاد شد و رفت. اما قبل از اومدن قرآن حرفا نبود. شب اول غروب یه 40 مکه‌ای میشستن میگودن مواد غذایی کم داریم، پارچه کم داریم، اسب کم داریم، شتر کم داریم، چگونه تأمین بکنیم؟ 40 مسلح می شدن می رفتن بیرونای مکه به چادر نشینا که می رسیدن اصلا خبر نمی دادن ما برای چی اومدیم. می ریختن تو چادر و تمام مردا رو می کشتن، جلو زن و بچه هاش، اسب و شتر یا پنیر و ماست و دوغ و گوسفنداشون رو می بردن. خب این چه جامعهیه، این چه امنیتیه که شب مردم می خوابن اما امید ندارن که زنده به صبح برسن. تو قرآن خوندید این سوره کوتاه رو که مربوط به اسلامه، بعد بسم الله لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف فآمنهم من الخوف. شما سه یه شب راحت نمیخوابیدین، یعنی امید نداشتید که به صبح برسید، ولی این دین اومد به شما امنیت داد. یه وقت یکی گفتش که کار شما آخونده تو این مملکت چیه؟ گفتم اونایی که واقعا روحانی هن، آخوندن، یعنی 10 سال 15 سال رفتن قم، مشهد، نجف درس خوندن، یه علمی به دست آوردن، یه آبرویی به دست آوردن، یه زمینه اعتماد و اطمینان مردم رو به خودشون به دست آوردن و به نقطه‌ای رسیدن که مردم حرفشون رو قبول میکنن، قبول میکنن، میگن آخه ما از این گوینده، از این پیش نماز عیبی که سراغ ندیدیم، 40 سال بین ما داره زندگی میکنه، پاک زندگی کرده، صاف زندگی کرده، سالم زندگی کرده. گفتم یه کار اینا حفظ مال مردمه، مال مردم دست این آقای عالم نیست، مال مردم پیش خودشونه، ولی این آقای عالم با اعتمادی که مردم بهش دارن میره بالا منبر به مردم یاد میده که فمن یعمل مثقال ذره شرن یره، اگر به اندازه یه خلال دندون مال کسی رو به ناحق ببری قیامت دادگاه داری، به اندازه یه خلال، به اندازه یه نخ از بغل باغ مردم داری رد میشی، همین جوری دست رو دراز میکنی یه سیب میچینی گاز میزنی و میری. این جزء همین آیه است. یه پرتقال میچینی، یه نارنگی میچینی، یه زردالو میچینی، خب گفتم اینایی که پای منبرا و تو مسجدا با دین ارتباط پیدا کردن و قبول کردن، باور کردن، اینا به مال مردم لطمه نمیزنن، پس منبر و محراب واقعی حافظ مال مردم. یه وقت من آخوند دولتی هم، مامورم، مامور شورای مساجد میگه فلان مسجد خالیه، حضرت عالی زور برو نماز بخون، غروبم نماز بخون، یا ما یه انقدر بهت میدیم یا به مسجد میگیم بدن، این مأموریت تو، مایه بالایی هم نداره، اعتباری هم نداره. مردم هم میگن این آخوند خب کارش چیه تو این مسجد؟ نماز میخونه و میره، این که نشد کار. این نه، ولی اونی که علم داره، مورد اعتماد مردمه و دستگاه دولتی هم نفرستاده تش تو محراب و تو منبر، حرفش هم تو محل در رو داره، حرفش تو یه چهارم شهر در رو داره، حرفش تو کل مملکت در رو داره. اونی که با این منبر و محراب در ارتباطه، تا از دنیا بره چشم به مال مردم نداره، چون تربیت شده قرآنه. یه کار. یه کار دومی هم که این آخوندای خوب مورد اعتماد و متدین میکنن همینه که در آیه شریف است و پیغمبر به این مرد مدینه‌ای گفت به ناحق کسی رو نکش. همین. حالا مأمور دولت، همین دولت جمهوری اسلامی، پاشه بره تو تمام مسجدهای ایران بگرده، بیاد بغل محراب، بغل منبر وایسه، بگه من مأموریت دارم، کاریتونم ندارم، هر کدوم آدم کشتی نه جا بلند شیم، هیچکی بلند نمیشه. بله ما اگه دست به کشتن بزنیم، یا سوسکی میکشیم یا موش میکشیم یا عقرب تو خونه ببینیم، برای اینکه وقت سراغ برای بچه ها نراری میکشیم. ما از آدم کش تو مردم مؤمن نداریم. اینم یه کار. کار سومی که محراب و منبر میکنه اینه که به مسجدی، به هیئتی، به حسینیه‌ای یاد میده. پیغمبر اکرم فرمود آبروی مردم قیمتش با خون مردم مساوی، ارض المؤمن کدمه. آبرو کسی رو نبری، بلکه آبرودار باش. من خیلی نوجوان بودم، عیاله می شنیدم که به خان مروی، یه خانی بود، یه ملاکی بود در دورترین نقطه خراسان، در مرو زندگی میکرد. خان بود ولی آدم با تقوایی بود، آدم متدینی بود، آدم حلال خوری بود، تربیت شده مسجد و محراب بود. خلاص جایی دیگه که اینجوری بار نیومده بود. زندگیشو از شهر مرو کشید و برد تهران. تهرونم خیلی با علمای شهر قاطی شد. اون وقت تهران عالمان خیلی فوق العاده ای داشت، صاحب نفس، چشمدار، گوشدار، قلبدار. من تو نوجوانی اینجور آخوندا رو دیده بودم، خیلی هم تأثیر داشتن رو مردم. خیلی من کلاس چهارم پنجم ابتدایی بودم، تو همین خیابون خراسون مدرسه‌مون بود، یه هیئت معروفی بود در تهران، حالا هم هست اما مثل اون زمان نیست جلساتشون. صبح جمعه بود، من با یکی دو تا بچهای کلاس چهارممون پنجممون قرار داشتیم بریم در خونه هم دیگه و بریم اون هیئت صبح جمعه. چند تا منبری داشت، همشونم صاحب نفس بودن. یکیشون 8 میرفت منبر، یکیشون حدود بعد یه مده 9 میرفت، یکیشون هم 10 میرفت و جلسه تموم میشد. هم تمام آخوندهایی که اونجا منبر میرفتن مردن، هم مده‌هاش مردن، هیچ کدوم زنده نیستن. خب ما بچه بودیم، خیلی حوصله 2 ساعت جلسه نداشتیم. میرفتیم پا منبر اولی مرحوم آستاسن لواسانی که دم چهارراه سرچشمه یه مسجدی هست، سرازیریه، مسجد محمودیه، اونجا نماز میخوند. خیلی بیان خوبی داشت، نجف هم درس خونده بود، اطلاعات قرآنیش هم خیلی خوب بود. ما هم دوست داشتیم این واعظ، و ما 2-3 تا هم کلاسی مردم هم که اصلا قبل منبر ایشون جلسه رو پر میکردن، راه نبود. بیشتر منبر ایشون از آیات جزء 26 قرآن تا جزء 30 بود که بیشترین آیات مربوط به معاد و قیامت رو این 4 جزء داره. میخوام تأثیر نفس رو بگم. ایشون یه رو 20 دقیقه که مقدمات منبر رو میچید، بعد وارد آیات قیامت میشد، اون وقت که منبر میرفت یه دونه موی سیاه تو صورتش نبود، یعنی 74-75 سالش، ولی صداش فرق نکرده. یه رو 10 دقیقه بعد چیدن مقدمات مطلب میرم سراغ آیات قیامت. مستمعی که روبروی منبر نشسته بود میدید تا برسه به روزه فقط با خوندن آیات قیامت از محاسنش عشق رو لباساش میریخت. خب ببینید این چه تأثیری تو مستمع داشت. وقتی مستمع میدید یا عالم، سید، پیرمرد، قرآن شناس که شاید تو دوره عمرش 10 تا گناه صغیره نکرده باشه، این جور از ترس دادگاه‌های قیامت اشک می‌ریزه، اون مستمع چقدر زیبا تربیت می‌شد. گفتم اینم یک کار آخوند، یکی حفظ مال مردم، یکی حفظ جان مردم، و یکی هم حفظ آبروی مردم، و یکی هم حفظ مردم از شر فسادها، از شر ماهواره ها، از شر خطرات. این کار گودم حالا تو کوچنواری که ایراد داری با آخونده، که آخونده کارشون چیه تو این مملکت؟ میتونی یه دونه این کارا رو انجام بدی؟ نفست اثر داره، تو گول خورده ای. با چی حرف میزد پیغمبر؟ با قرآن. آدمای عاقل با انصاف قبول می‌کرد. آخه تا آدم انصاف نداشته باشه، نرم نباشه، اخلاق نداشته باشه، آیات قرآن رو راحت قبول نمی‌کنه. این یه مطلب تو این نقطه برنامه. یه مطلب دیگه، ببینید چقدر زیباست. اون بدبختایی هم که میگن این قرآن مال 1400 سال پیشه، خواهد این قرآن رو برداریم چی میخوای جاش بذاریم؟ قانون که امروز و فردا نداره، حلال و حرام که امروز و فردا نداره، مسائل اخلاقی که امروز و فردا نداره. آقا قرآن 15 قرن قبل میگه به ناحق آدم نکش، تو میگی این قرآن 15 قرن قبله، به زمان ما چه؟ آدم کشی حرامه که زمان نداره، خون مردم و نریز که زمان نداره. ما همیشه خون مردم رو نریز، همیشه آبروی مردم رو نبر، همیشه مال مردم رو غصب نکن. چیکار به زمان داره؟ از قرآن مجید به زمان گره نداره. یادم 50 سال پیش یه مقاله خوندم، یه عالم بزرگی که شناختمش این مقاله رو نوشته بود، یعنی مقاله متینی بود. تو این مقاله نوشته بود که دین قرآن از قبیل دو دو تا چهار تا زمان آدم هم چهار تا بود، زمان پیغمبرم دو ضرب در دو چهار تا بود، الانم دو ضرب در دو چهار تا است. حالا بیایم بگیم که این دو تا چهار تا مال زمان آدم کهنه شده، بندازیم دور، بگیم دو تا 16 تا میشه. خب این یه حقیقت غیر زمانیه. بفرما دو تا چهار تا، فردا هم دو تا چهار تاست، 1,000,000 سال پیش هم دو تا چهار تا بود. یه حقایقی هست برادران خواهران که گره به زمان نداره، یه حقیقت ثابته. پیغمبر فرمود یه مطلب دیگه در همین سه تا آیه، اینه: اوفو الکیل و المیزان. جنسا یا کیلیه یعنی لیتری یا وزنیه. قرآن مجید میگه اگه فروشنده یه جنس کیلی هستی، یعنی پشت این پمپ بنزینی که بلدی تقلب کنی حتی با کارت، میتونی به دور از چشم صاحب کارت 3 لیتر بدزدی، از کیل کم بکنی، کم نکن. برای اینکه مردم 100 تومن بهت میدن برای بنزین، 100 تومن بنزین بریز، نه 100 تومن بگیری 90 تومن بنزین بدی. این دزدی، این حرامه، این قیامت آتیش داره، نکن. اگر جنس کشیدنیه مطابق پولی که هم مردم میگیری جنس رو بکشو بده. 10 کیلو میخواد، تو 9 کیلو و 200 گرم نده بهش، هم 10 کیلو رو بده. البته من بحثم این نبود که امروز براتون مطرح کردم، من میخواستم بگم سند تمام حقایق عالم آفرینش که ببینیم اینایی که دارم میگن درسته، میشه به قرآن مراجعه کرد فهمید درست. و سند هر حلالی هر حرامی قرآن مجید. این کاری که من میخوام بکنم برم سراغ قرآن ببینم جز کارهای حرومه یا کارهای حلاله. این قرآن، حالا رسیدم به اصل مطلب، پیرو به بحثای 4-5 روز قبل، این قرآن تو سوره هود میفرماید، آخرای سوره است، یوم لا تکلم نفس الا باذنه. این قسمت آیه رو کار ندارم، این قسمت آیه، قیامت، فمنهم شقی و منهم سعید. مردم دو دستن در محشر، یا سعادتمندن یا اهل شقاوتن. عاقبت اهل شقاوت، اما الذین شقوا ففی النار، دوزخ، اما الذین سعدوا ففی الجنه. حالا حرف قرآن اینه، اینایی که سعادتمند میشن کار خودشونه. اگه کار خودشون بود آیه میگفت اما الذین سعدوا، اونایی که سعادتمند شدن، اما آیه اینجوری نمیگه. آیه میگه اما الذین سعدوا، اونایی که به وسیله سعادتمند شدن. به چه وسیله‌ای؟ در آیات دیگه میگه به وسیله انبیا، اولیا، امامان سعادتمند شدن. نمیشه آدم خودش سعادتمند بشه. اما اونایی که شقی شدن، اونا به خاطر بریدن از نبوت و امامت شقی شدن. حالا باور میکنید این حرفو که امام هشتم میفرماید پیغمبر رو که دفن کردن اهل سعادت در مدینه بیشتر از 12 تا نبودن، بقیه جدا شدن، شقی شدن. اگه شقی نبودن هیزم نمی آوردن در خونه پیغمبر. سعادتمندان که این کارا رو نمی کنن. من از طریق آیات قرآن یقین دارم، یقین، که غیر اون 12 نفر سعادتمند کل مردم مدینه در اون روزگار از حکومتشون، از اونایی که جمع شدن شاد درست کردن تو سقیفه بنی ساعده، کلشون اون روز، و اونایی که در قرن بعد دنبال روی اونا بودن و اونایی که الان دنبال روی اونان، که نزدیک 1 میلیارد جمعیت، بی تردید همه اهل جهنم، بی تردید. اینو من اعتقاد قرآنی دارم. حالا شما خطبه تو خونه رو که حضرت زهرا دارن نگاه بکنید، ایشون هم ثابت کرده کل اونا و بعدیاشون اهل دوزخ هم کلشون نوش جونشون، خودشون دلشون خواست برن جهنم، خودشون. خب دوست دارین من روزمو از یکی از مهمترین کتابای غیر شیعه نقل بکنم؟ چقدر دلسوزی ده. اینو دیگه ما ننوشتیم، این روزه مال اوناست. تو کوچه اون دو نفر که میشناسیشون میشناسینشون جلو امیرالمومنین رو گرفتن، دوتاییشون، دوتا رفیقای جونجونی که با هم بدنه عظیم امت رو جهنمی کردن، خودشون هم در رأس اونو. به امیرالمومنین گفتن ما شنیدیم که همسرتون خیلی بیماریش سنگین شده، ما دلمون میخواد بیم عیادت. فرمود من از پیش خودم نمیتونم به شما اجازه بدم. الله اکبر، زهرا چه شخصیتی که امیرالمومنین به این دوتا فرمود من باید برم از ایشون اجازه بگیرم. الله اکبر، من سر خود بدون زهرا کاری نمی کنم. اومد کنار بستر زهرا، گفت خانوم این دوتا دلشون میخواد بیان عیادت. اگه غیر زهرا زنی دیگه بود را میداد، میگو غلط کردم، اینایی که در خونه من آتیش رو بردن، در به پهلوی من زدن، بی خود کردن، میخوان بیان عیادت. گو اینا میخوان بیان عیادت. من واقعا طاقت گفتنشو ندارم. گفت یا علی، البیتو بیتوک، خونه که خونه من نیست، خونه توه. این حرف دومش خیلی سنگینه. و انا عمتوک، من همسر تو نیستم، من کنیز تو. من در برابر تو حرفی ندارم. شما دلتون میخواد بیان بیان. اون ساعتی که بنا شد این دوتا بیان، به این بچه کوچیکاش گفت گفت بلنشین تو اتاق یه پرده بکشین. بسترشو اوورد پشت پرده، این دوتا اومدن نشستن سلام کردن. اونا نوشتن جواب سلام نداد. من جواب سلام واجب نی، جواب سلام مسلمون واجبه، نه جواب سلام کافر. گفتن خانوم حالتون چطور؟ اول رو کرد به اون بزرگتره، به اون ریش سفیدتره، فرمود پسر عبی قحافه، یادت میاد یه شب نصف شب همه مدینه خواب بودن، از طرف بابام یه نفر اومد گفت فلنشو بیا خونه من کارت دارم، تو اومدی خونه بابام، یادت میاد؟ گفت آره خان. رو کرد به دومی گفت پسر خطاب، تو هم یادت میاد اون شب بابام دنبال تو هم فرستاد، گو یادمه، گو اومدین نشستین دوتاییتون، بابام برگشت گفت این پرده رو نگاه کنید، دوتاییتون نگاه کردین، گفت پسر عبی قحافه، پسر خطاب، پشت این پرده همین الان زهرا نشسته. من شما دوتا رو خواستم بهتون بگم، زهرا روح منه، زهرا جان منه، آزار زهرا، آزار من، رنج دادن به زهرا، رنج دادن به من، بعد یه مرتبه جلو این چهار تا بچه کوچیک یه ناله زد، گفت بلند شین برین من با شما حرف نمیزنم، تا قیامت منو بیارن پیش بابام، به بابام بگم شما دوتا رو صدا کنه، فقط از شما بپرسه فاطمه من چه گناهی کرده بود، فاطمه چه جور میدار. خدایا ما رو با زهرا محشور کن، ما و نسل ما رو با علی محشور کن، خدایا ما رو گریه کن اهل بیت قرار بده، خدایا قلب ما رو ظرف عشق اهل بیت قرار بده، خدایا شهدا و همه امواتمون رو غریق رحمت فرما، خدایا به حق زینب کبرا امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه ها و نسل ما قرار بده.